حدیث هدایت،
برنامه از گروه فرهنگ و معارف رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا و با درود و سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان، با برنامه دیگر از مجموعه حدیث هدایت با شما همراه هستیم تا در ادامه داستان زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با بیان بخش های دیگر از سیره آن حضرت بپردازیم. همان طور که گفتیم هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه به عنوان سرآغاز و مبدا تاریخ اسلام شناخته می شود. با آمدن پیامبر به مدینه فصل نو در گسترش آیین اسلام باز شد. در واقع فصل اول رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه به مدت 13 سال در مکه گذشت و فصل دوم آن در مدینه آغاز شد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مدینه را به شکل یک پایگاه مذهبی، اجتماعی و سیاسی استوار درآورد و اسلام را از این نقطه به سراسر جهان منتشر کرد. یکی از ارزشمندترین اقدامات پیامبر در مسیر برپایی حکومت دینی و ترسیم دورنمای امت اسلامی این بود که مسلمانان را در شهر مدینه گرد آورد تا هویت جدیدی فرهنگی و اجتماعی آنان را به وجود آورد. مسلم است که مبارزه پیامبر با شرک و بت‌پرستی و ترویج اندیشه توحیدی نیاز به اجتماع با هویت واحد داشت. پیامبر اسلام این هویت واحد را بر اساس اعتقاد به توحید شکل داد. بنابراین مهمترین و اساسی ترین شاخص در جامعه و حکومتی که پیامبر اسلام بنیان نهاد اعتماد به وحدانیت خداوند و ایمان و معنویت بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با ندایی بگوید خدای جز خدای یکتا نیست، تا رستگار شوید سعادت و رستگاری بشر را تنها در گروی شناخت خدای یگانه و به همتا و اقرار به وحدانیت او اعلام کرد. پیامبر اسلام در محیط لبرز از جهل و خرافات یک نظام حکومتی نوین مبتنی بر اندیشه توحیدی تأسیس کرد. در نظام حکومتی که پیامبر در مدینه پایه‌ریزی کرد، حاکمیت اصلی از آن خداوند بزرگ است، به این معنا که حکمرانی و قانون از سوی خداوند می باشد و او مالک همه چیز است. البته خداوند نیز برای اجرای قوانین و مقررات خود، فردی چون پیامبر را که مسئول از خطا و گناه است در جامعه اسلامی برمی انگیزد. در این نظام توحیدی هر گونه عبودیت انسان برای انسان و جمادات انکار شده و عبادت و بندگی تنها مخصوصی خداوند است. به این ترتیب در جامعه توحیدی پیامبر انگیزه و نیروی حرکت عشق و ایمان به خداوند بود، ایمانی که از دل مردم می جوشید و آنان را در جهت صحیح حرکت می داد. توجه به عدالت از شاخصهای مهم در سیره حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. عدالت از جمله ضروریات عالمی هستی است و قانونها و سنن الهی بر اساس آن قرار داده شده است. انسان بدون عملی شدن عدالت اجتماعی به سعادت نائل نمی شود و جوامع بشری و قدرتهای سیاسی بدون آن به خودکامگی و هلاکت کشیده می شوند. پیامبر اسلام یکی از اهداف مهم حکومت و تأسیس نظام سیاسی خود را بر پایه عدل و قسط و پیشگیری از ظلم و ستم به مردم قرار داد. آن حضرت می فرمود از نفرین ستم دیده بر خود بترسید که میان چنین نفرین و اجابت خداوند هیچ حجاب وجود ندارد. آن حضرت ستم دیدگان را نیز از اینکه در برابر ظلم ستمگران سکوت کنند نهی می کرد. قرآن نیز بر اصل عدالت تأکید و در آیه های زیاد همگان را به اجرای آن تشویق کرده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تلاش فراوانی کرد تا عدالت و انصاف را در جامعه عصر خود اجرا کند. در جامعه اسلامی دوران پیامبر همه با هم برابر و برادر بودند و هیچ کس بر دیگر برتری نداشت مگر به واسطه تقوا. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ملاک برتری را ثروت و قدرت نمی دانست. ایشان نه بینوایی را به خاطر فقرش تحقیر می کرد و نه ثروتمندی را به خاطر مالش بزرگ می شمرد، بلکه می فرمود کسی که ثروتمند نزدش بیاید و به خاطر اینکه از دنیا و ثروتش بهره‌مند شود برایش فروتنی کند، دو سوم دینش را از دست داده است. در راستای همین اصل، انکار نژادپرستی، قومگرایی و تبعیض‌های ناروا از دیگر مؤلفه‌های نظام اجتماعی و حکومتی پیامبر بود. آن حضرت در نظام نوبنیاد خود با تعصبات قومی و نژادی مبارزه کرد و ملاک برتری را تقوا و درستکاری قرار داد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به منظور انکار تعصبات نژادی بلال را که یک سیاه پوست بود مؤذن ویژه خود قرار داد و از سلمان فارسی که ایرانی بود تجلیل کرد. پیامبر با این شیوه عملا با روح تبعیض حاکم بر جامعه مقابله می کرد و به جای آن ارزش های الهی را ملاک منصب ها و منزلت های اجتماعی قرار می داد. شاخص دیگر در جامعه نوپای پیامبر توجه به علم و معرفت است. در نخستین آیات نازل شده بر پیامبر به خواندن توصیه می شود و از اهمیت قلم و علم سخن به میان می آید. این خود جایگاه والای علم و دانایی را در اسلام روشن می سازد. در جامعه که پیامبر بنیان نهاد، از معیارهای برتری افراد برخورداری از دانش و خرد بود. اصولاً یکی از عواملی که باعث توسعه تمدن‌ها و نظام‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود، سازگاری آنها با علم و خرد است. چنان که بر اساس شواهد تاریخی، وارد کردن برخی خرافات و افکار غیر علمی در مسیحیت و انحراف آن باعث کاهش اعتبار کلیسا شد. در واقع مخالفت کلیسای عصرهای میانه با علم و دانش و رفتارهای غیر منطقی آن در این خصوص زمینه و بستر مناسب را برای رشد اندیشه جدایی دین از سیاست در جهان غرب فراهم کرد. اما نظام اجتماعی و تمدن ماندگاری که پیامبر اسلام به جهانیان عرضه کرده نه تنها با داده ها و یافته های علمی و عقلی مخالف نیست، بلکه همواره بشر را برای کسب علم، تعقل و تفکر تشویق می کند. با چنین روی کرده بود که اسلام مهد اندیشمندان و عالمان بزرگ در علوم مختلف شد. به این ترتیب در حکومت توحیدی پیامبر که با رویکرد جهانی تأسیس شد، شایسته سالاری، توانایی علمی، تقوا و عدالت معیارهای اصلی برتری افراد بودند. همراهان گرامی، شما همچنان شنونده برنامه حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستید. شما می توانید این برنامه را هر هفته پنجشنبه شب و بازپخش آن را صبح جمعه بشنوید. یکی دیگر از مسائل مهم در سیره حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وحدت امت اسلام بود. همانطور که گفتیم، ورود پیامبر اکرم به مدینه همراه با عقد قراردادهای بین گروه‌های گوناگون بود. پیمان‌نامه عمومی مدینه یکی از مهمترین این پیمان‌ها و اولین قرارداد بود که بین پیامبر اکرم و طایفه‌ها و قبیله‌های موجود در مدینه بسته شد. این سازوکار بهترین راه برای به وجود آوردن وحدت ملی و همبستگی دینی بود، چون که وحدت میان قبایل درگیر مقدمات لازم را برای تشکیل یک وحدت سیاسی و حکومتی فراهم می آورد. پیمان نامه بین مهاجران و انصار نیز از دیگر اقدامات پیامبر برای ایجاد وحدت بود. پیمان برادری بر اساس انکار انگیزه های قومی و ایجاد همدلی حول محور ایمان و خدای واحد شکل گرفت. این راهکار کوشش پیامبر اکرم را برای ایجاد یک تعلق اجتماعی بر محور ایمان به خدا نشان می داد. به این ترتیب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با طرح پیمانی اخوت و برادری توانست مسلمانان را از بعض خطرها و تهدیدها حفظ نماید. ایجاد پیوندهای عاطفی و اجتماعی و برقراری صلح و سازش میان مسلمانان از جمله مسائل بود که پیامبر اسلام در مقاطع مختلف به آن توجه خاص داشت. در قرآن کریم نیز چارچوب پیوندهای عاطفی مؤمنان در بالاترین سطح ممکن یعنی برادری مطرح می شود. بیگمان اثر روانی قهر، کینه، حسد و دشمنی به گونه است که به بهداشت روانی افراد آسیب می رساند و آنان را از فعالیت و خلاقیت باز می دارد. هرگز از افراد تندخو، عصبانی مزاج و کینه ورز اندیشه های سازنده و خلاق نمی توان انتظار داشت. اختلاف، دشمنی و بدبینی، لطف و صفای زندگی جمعی را نیز از میان می برد. از همین رهگذر در روایت از پیامبر گرامی اسلام می خوانیم: آیا شما را آگاه سازم به عملی که برتر از روزه و نماز و صدقه است؟ آن عمل اصلاح میانی مردم است، به درستی که فساد میان انسانها مایه هلاکت است. شنواندگان گرامی، در این بخش برنامه حدیث هدایت و سخنان آیت الله سید احمد خاتمی در مورد سیرت تربیتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توجه فرمایید.
اصولا ما وقتی بعثت نبی اکرم رو پیگیری میکنیم و سبقه های این بعثت رو میبینیم از جمله پررنگ ترین ابعاد این بعثت و سبقه این بعثت بعد اخلاقیش هست. حدیث معروفی است از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من تنها برای تکمیل فضائل اخلاقی مبعوث شدم. این حصر نه به معنای این است که بعثت دیگر ابعاد رو نداشت، بلکه به معنای آن است که هدف نهایی این است. همین مضمون با این تعبیر هم بیان شده: انما بعثت لأتمم حسن الاخلاق. در تعبیر دیگر هست که بعثت به مکارم الاخلاق و محاسنها. فضائل اخلاقی روح بعثت نبوی است و راه رسیدن به حضرت حق هم همین فضائل است. در حدیثی از نبی اکرم رسیده است که فرمود خداوند سبحان فضائل اخلاقی رو وسیله ارتباط میان خودش و بندگانش قرار داده. همین بس که هر یک از شما دست به اخلاقی الهی بزند او را به خدا مرتبط می کنه. این جایگاه فضائل اخلاقی است.
احیای ارزش‌های اخلاقی و ترویج آنها از دیگر اهداف مورد نظر در نظام حکومتی پیامبر بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم افزون بر آن که در راه احیای این ارزش ها می کوشید، صاحبان این فضیلت ها را نیز مورد تکریم قرار می داد. آن حضرت ارزش های اخلاقی را در هر کی می دید او را مورد احترام و توجه قرار می داد، حتی اگر آن شخص به دین غیر از اسلام پایبند بود. همراهان گرامی، به یاری خدا در برنامه‌های بعد با شما در مورد سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر سخن خواهیم گفت. تا برنامه‌های آینده خداوند یار و نگهداری همه شما باشد.